بعد میفرماید که ولکن عذاب الله شدید. حالا همه اینا رو گفتیم، اینا مقدمات قیامت، هنوز اتفاق نیفتاده. ولکن عذاب الله شدید، عذاب شدید هنوز توی راه و قیامت قراره برسه، هنوز شما همشو درک نکردید. اینجا در مورد ولکن عذاب الله شدید به دو نکته اشاره بکنیم و بریم سراغ آیه بعدی. در مورد ولکن عذاب الله شدید، یه روایتی رو علامه هم ذکر کردن در مورد زمان نزول و اتفاقاتی که در حاشیه نزول این آیات ابتدای سوره معرکه حج روی داد. چی بود؟ اونجا داره که روایت رو از چیزش بگذاریم، از مقدماتش، اینها روایت کردن که گفت وقتی آیه یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم تا جمله ولکن عذاب الله شدید نازل شد، رسول خدا صلی الله علیه و آله در سفر بود. پس رو به اصحاب خود کرده فرمود هیچ میدانید این چه روزی است؟ عرضه داشتند خدا و رسولش داناتر است. فرمود این روزی است که خدا به آدم میفرماید برخیز برخواستن آتش. میگوید پروردگارا برخواستن آتش یعنی چه؟ میفرماید از هر 1000 نفر 999 نفر به سوی آتش و 1 نفر به سوی بهشت. مسلمانان شروع کردن به گریه. حضرت فرمود به هم نزدیک شوید و به سوی رشد بروید، چون هیچ نبوتی نبود مگر آنکه قبل از آن جاهلیتی بوده. آتش هرچه از جاهلیت گرفت که گرفته و اگر کامل نشد از منافقین میگیرد، و مثل شما نیست مگر مثل رنگ مخالفی که در بازوی حیوان یا مثل خالی است که در پهلوی شتر باشد. یعنی اون معلوم بودن و مشخص بودن. آنگاه فرمود من امیدوارم که شما 1/4 اهل بهشت باشید، یعنی امت من. پس یاران تکبیر گفتند. آنگاه فرمود من امیدوارم که شما 1/3 اهل بهشت باشید، باز تکبیر گفتند و لئن شکرتم لازیدنکم. آنگاه فرمود من خیلی امیدوارم که شما 1/2 اهل بهشت باشید، باز تکبیر گفتن. راوی میگوید نفهمیدم 2/3 را هم فرمود یا نه. این روایت با نقل‌های متعددی با برخی اختلافات ذکر شده. اینها اون اصحابیان که ما در تاریخ مثل اینها کم داریم. اصحاب ابو عبدالله رو داریم که از اینا بالاترن، و مردمی که امام عزیز ما فرمود که مردم ما از امت رسول الله بالاترن، کس دیگه اینا بالاتر نیست. اینا مردم خالصی هم که با پیغمبر همراه شدن و دین پیغمبر ظرف مدت کوتاهی سراسر عالم رو گرفت. این آدما با پیامبر در راه جهاد، یعنی این آدمای خلص، پیغمبر میگه اینا اینجور مسترب میشن. این روایت جای دیگه که اومده داره که وقتی این آیه نازل شد، آیه اول، رفتن اینا شب تا صبح گریه کردن نخوابیدن. صبح اومدن خدمت پیغمبر، آیه 2 رو پیغمبر خوند، دیگه نزدیک بود بمیرن اینا از غصه و از ترس قیامت، که حضرت شروع کردن گفتن که شما که مؤمنید چنینید، خداوند شما رو به این نعمت ها متنعم، و و هی گفت 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 که اینا آروم شدن. و الا شما فرض بفرمایید که این آیات رو کسی که اهل پذیرش حقه از دولت پیغمبر بشنوه. ما هم یعنی این آیات رو یه آدم خوبی یه آدم حسابی بخونه، هممون منقلب خواهیم شد. بعد پیغمبر میخوند، اصحابی که اهل جهاد بودن و همراهش بودن میشنیدن. داره که برخی از اینها نزدیک بود بمیرن از قصه. حضرت اومد گفت اینه اینه، من دعا میکنم شما چنینی چنانی، که اینا یه مقدار چی شدن؟ امیدوار شدن و از ترسشون کاسته شد. والله میبینن آیه نازل میشه، رنگ پیغمبر مثل گچ سفیده، حضرت میخواد صحبت بکنه لباش خوش شده مثل چوب، پیغمبر اینجور ترسیده، وای به حال ما. یعنی انسان شما تصور بکنید بلا تشبیه توی خونه مثلا رفتین جایی یه اتفاقی میفته، پدر خانواده بترسه، پدر خانواده بترسه، سر همسر و بچه‌ها چی میاد؟ مثلا دو تا دختر بچه 4 ساله نگاه میکنن میبینن پدرشون ترسیده، بچه‌ها قالب تایی میکنن. حالا اصحاب میبینن پیغمبر لباش مثل چوب خوش شده، دستاش داره میلرزه از شنیدن این آیات، بعد اصحاب شاهدی پیدا میکنن. نکته دوم که این ولکن عذاب الله شدید یه معیر دیگه بگیم فراوان میشه گفت، به دو تا اشاره کنیم. دوم اینه که خداوند در مورد قیامت و وقوع قیامت میگه و ما امر الساعت الا کلمح البصر او هو اقرب. ما امر قیامت رو و مسائل مربوط به قیامت رو این مثل یک چشم به هم زده نیست. ما میگیم خدایا این قسمت چشم به هم زدنش اینه، خودش چیه پس؟ خدا میگه چیزی که در مورد قیامت داریم میگیم و ما امر الساعه، امر قیامت و امر ساعت الا کلام هل بسر، مثل یک چشم به هم زده نیست، بلکه کمتر از این، نزدیکتر و کوچکتر و محدودتر از این. خدای اگه مقدمش و ایناش یک لحظه است و این لحظه اینقدر دهشتناکی که همه داریم غالب توهین میکنیم، اون وقت خودش چیه؟ خودم یه خودش که هیچی، ولکن عذاب الله شدید. میگیم خدا یعنی الان این و تزاو کلو و تزهلو و ترناسه اینا شدید نی؟ اینا شدیده، ولکن از شدید مال چیه؟ مال عذاب الهی. یعنی انسان یه آسیب میده میگه تمام شد، میگه نه هنوز که شروع نشده، میگه من دستم شکست، میگه که جز آسیبا نیستش که، یعنی شکستن دست جز آسیب حساب نمیشه، میگه نه بشه چی جز آسیب، مثلا انسان چند قطعه بشه آسیب حساب میشه. میگه خودم میگم این ابتداش بود، مقدمش بود، خودش شکلیه. خودم میگه ولکن عذاب الله شدید، عذاب من شدیده. اینه که اهل نار به مالک میگن به خدات بگو جون ما رو بگیری دیگه ما بمیریم. میگن نخه اینجا مرگی در کار نیست، هی پوست جدید هی روح جدید هست تا این عذاب خوب بچشید. اون موقعی که آیات ما نازل شد و شما استکبار کردید، فهمیدید حق با ماست، متوجه شدید درسته، گردن کلفتی کردید. چه گردن کلفتی کردید؟ گردن کلفتی یعنی انجام ندادن آنچه که اومده، انجام نمیده. میگم آقا این واجبه، انجام نمیده. این حرامه، انجام میده. میگم آره من میگم این واجبه، بی خود میگم، میگه نه استدلال درست. خب برای چی گوش نمیکنی؟ حالا قال من گفتم حرامه، برای چی انجام میدی؟ یک مسائلی هست بزرگوار، هر مسائلی باشه خدا این مسائل رو قبول نمیکنه. الیوم نختمون نمیتونی به خدا بگی یک مسائلی، خدا مهر میزنه دست و پا و قلب و چشم و گوش و اینا حرف میزنن، بعد خراب میشه کارمون، گوش نمیکنه. یه وقت گوش میکنه، یه وقت گوش نمیکنه. مثلا یعنی محرم میشه، میگه ما تو محرم و سفر این گناه رو نمیکنی. مگه خدای محرم با خدای رجب فرق میکنه؟ نمیدونم این اسم این کار چیه. محرم میشه، ما تو محرم شراب نمیخوریم، حالا بهتر از اونه که واسه تو محرم شراب میخورن، اما به خودش که نمیدونم مگه خدا فرق میکنه؟ نه حرمت امام حسین، حرمت امام حسین از حرمت خدا بالاتره. ما تو ماه رمضان مثلا فلان گناه رو نمیکنیم، ماه رمضان مگه با ماه شعبان و ماه رجب فرق میکنه؟ ما همیشه بنده خداییم، همه ماه ها ماهای خداست، همه مکان ها مقصر خداست. فهمیدیم چیز حق انجام میدیم، حالا هی عذر و بهانه. نه ما به جهت خانوادگی نمیتونیم این کار نکنیم، به جهت فامیلی اون کار نمیتونیم کنیم، به جهت دانشگاهی اون کار، به جهت رشته این کار نمیتونیم، به جهت شخصی بسیار. حالا این دنیاست، منو بپیچون، من چه کاره هستم که منو بپیچونی؟ حالا برای من توضیح بده این به این دلیل اون به اون دلیل، اصلا انجام بده به من. مگه من وکیل شما یا فرشته روشونه شما که بخوام بنویسم یا توجیه بکنم؟ میخواد تو ببین فرشته اینو ننویس الان، مگه اون به حرف من و تو گوش میکنه؟ اینا توجیهات دنیوی میریم قیامت لب و دهن بسته میشه، بعد میگن برای چی این گناه کردی؟ بعد جالب میشه انگیزه هم ندارن، یعنی برخ گناه میکنن بدون هر گونه انگیزه. آقا میخوای بری جهنم، لاقل حالشو ببر برو جهنم، چهار تا سرقتی، چهار تا کلاهبرداری، چهار تا چیزم جرم و گناهی انجام بده، بگو آقا گناه کردیم جهنمش هم رفتیم. بعد وقتی که ما جهنم میریم بدون اینکه یک کیف و کوفی هم کرده باشیم، جهنم مفت، گناه یکی دیگه میکنه جهنم شما میریم. این از آیه دوم. بفهم نه، به خاطر که این مستی مستی مرگه، مستی مرگ که عذاب نداره که. نه نه در واقع مستی نیستن. چی؟
اینها مرگ، اینها تو آیه گفته نمیده اینها
در واقع مست نیستم،
عذاب خداست.
آره نه 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 نه، عذاب خدا که هنوز نشده، لکن عذاب الاشه تازه برای قیامته، ما تو مقدماتیم هنوز. آره نه نه، اینا برای که مسئلت سردرگمی مستی بگر لازم عذاب خدا رو ببینن، اینا همین تزهلو و تزهو و ترناس رو ببینن به هم ریختن برای سردرگمی انسان. چهار تا آدم جوشون عوض میشه، آدم سردرگم میشه، عالم به هم ریخته سردرگم میشن. بریم سراغ آیه شریفه سوم. بفرمایید.
چطور
این همه عذاب بالا و چطور
کسی رو
چیزی
رو بهش میدن،
عذابی
رو بهش میدن که اون
ظرفیت
رو، اون ظرف رو داشته باشه؟
مقدمه خراب بود، کی گفته
ظرفیت
انسان کمه؟
ظرفیت رو داریم ولی
بله. انی جاعلن فی الارض خلیفه، ما رو که خلق کردن چی بودیم؟ ما خلیفه بودیم، یعنی ظرفیت ما این بود که ما میتونیم چی بشیم؟ جانشین خدا در زمین بشیم. ما رو خلیفه خلق کردن، بالاتر هم میتونیم بریم؟ آره. سمدنا فتدل فکان قاب قوسین او ادنا، ما تا اینجا میتونیم بریم. خب ما رو خلیفه آفریدن، پایین تر هم میتونیم بیایم. آره. اولایکه کل انعام بل هم ازل فهیه کل هجاره او اشد به قصبه، ما میتونیم از سنگ بدتر شیم، میتونیم از جبرئیل سلام الله علیه بریم بالاتر. شما چی میخوای؟ این به کی بستگی داره؟ به خود ما. دوست داری خلیفه خدا بشی؟ دوست داری از جبرئیل بری بالاتر؟ یا دوست داری فهیک الحجاره بشی؟ دست نیمه. لذا ابتدا بگیم ظرفیت انسان دهشتناک بالاست، اما چه کار بکنیم که یک کسی رو آفریدن، خدا میگه من تو رو آفریدم، کار الان بدم دست تو، اینجوری میکنه. خدایا این نون سنگک هست تافتونم هست؟ خدا میگه من تو رو گذاشتم امور عالم بدم دست تو، گیره تو اینی که با سنگک تافتونم باشه. حالا یا بود بود، نبود نبود دیگه. میگه نه، اگه تافتون هست که من امور عالم رو بر عهده بگیرم. حد به عقلش نداره دیگه. آیات رو بشنویم تا آیه 3 و پس.
بسم الله الرحمن الرحیم.
شریفه سوم یه بحثی رو خداوند مطرح میکنه که حالا اینجا یه اشاره بهش شده در تفصیلات که البته فکر نمیکنم به این جلسه برسه، یه ذره تدقیق درش خواهیم کرد. که من الناس من یجادل فی الله و غیر علم، این جدال به غیر علم و ورود غیر عالمانه، این به چه معناست؟ اما خود آیه رو بس بکنیم تا برسیم به اون نکته کلی که میخوایم در موردش عرض کنیم. میفرماید که برخی از مردم هستند که اینها در مورد خداوند بدون اینکه علم کافی و لازم رو داشته باشن چیکار میکنن؟ مجادله میکنن. خب این که میگیم در مورد خداوند، فقط در مورد خدا سنه، یکی است در مورد نبوت، در مورد امامت، عدل خداوند، در مورد همین چیزا بس بکنه، اونجا هم اطلاعات علم نشته باشه، مشمول این مذمت نیست؟ قطعا اونم هست. مهم این جدال به غیر علمه، جدال بدون علمه. که حالا شهود داره از خلق. وقتی میگه و من الناس من یجادل فی الله و غیر علم، دو تا نکته رو باید بس بکنه: یک، انواع جدال، دوم، نتیجه جدال. ما دو جور جدال داریم، یه جدال باطل، یه جدال حق. جدال کی باطله کی حقه، کسی میدونه؟ چی؟ کی داره جواب میده؟ خواهی که به غیر علم آیه میگه، یه ذره جزئی تر. نه بفهم دادی پاخر اون مراعه. یعنی اگه جایی به این نشستیم که یکیسی نمیخواد امرو به وزیر بس، حضرت میگه رها کن ولو حق با تو باشه، این مراعه. بفهمه؟ نه با چه نیتی؟ نه بچه هایی که شاید میتری بودن توی اون بحثه ده گفتار هدایت و رهبری نسل جوان گفتیم چی؟ خب کجا احسنه کجا غیر احسنه؟ آفرین، از کدوم مقبولات؟ مقبولات معقول. جدال کجا باطله؟ جدال دو جا باطله: یک، استفاده از جهل طرف مقابل. شما با یکیسی بحث میکنید، آدم چیه؟ جاهل. به چه معنا؟ نمیدونه، ناآگاه. جاهل که میگیم به این معنی است، تو فارسی میگه آدم جاهلی، یعنی مثلا آدم چیز نیست. بله؟ آره. نه، این جاهل این ناآگاه، نمیدونه. همه ما جاهلیم دیگه، زیرو نمیدونیم. نه جاهل فارسی که یه جور مثلا بی احترامی کردنه. میگه که کجا باطل جدال؟ یک، طرف جهل داره، ما از جهلش سوء استفاده میکنیم، یه مطلب غلط رو بهش غالب میکنیم. طرف یه در مورد دین نمیدونه، میگه ما رو این نجس این کارو بکنه این میشه، این من خودم چون نمیدونه فکر میکنه ما درست میگه، بعد هم میپذیره. این کار ما اسمش چیه؟ جدال باطل. چون از چی سوء استفاده کردیم؟ از جهل طرف. نمیدونه، خیلی توصیه شده این کار رو نکنید. چرا؟ کفش اینه که اگه طرف یه روزی بفهمه حقیقتو، دیگه نمیگه این مطلبش غلط بود. چی میگه؟ همه چی رو زیر سوال میبره. لذا به خاطر خدا میگن این کار رو نکنید. این یک. دو، استفاده از مقبولات غیر معقول طرف مقابل. ما میگیم جدال بکنیم، از مقبولات طرف استفاده بکنیم، اما طرف یه موقع یه چیزی رو قبول داره که اون معقول نیست و ما میدونیم که معقول، اجرو کنیم. به ما چه که معقول نیست، خودش قبول داره، دندش نرم. از اون چیزی که قبول داره و معقول نیست استفاده میکنیم که بزنیم بزنیم تو بس. این کارو بله الان عرض میکنم. اونجایی که جاهله میگه که مثلا بهش میگیم که ببین آقا جون، شما قبول داری که اهل بیت مثلا توی عالم همه کارن؟ طرف میگه که من خبر ندارم. میگیم خب اگه خبر نداری خبر داشته باش، اهل بیت چی کارن؟ همه کارن. میگه خیلی خب، یعنی اینا هم درست میکنن اینا، میپذیرو. پس یعنی ما از تلیه دوستش داشتیم، همه کار از تلیه. خب اینجا شما از جهل طرف سوء استفاده کردی، چون نمیدونست این موضوع رو و چیزی هم که بهش گفتی حرف درستی. امیرالمومنین تو عالم چه کار است؟ هیچ کاره. پیغمبر چه کار است؟ هیچ کاره، الا به اذن الله. خدا بخواد پیغمبر، تو داری اینجوری براش جا میندازی که انگار خدا رو هم قبول نداشتی. مشکلی نه، این جاهل میگه من نمیدونم. میگم من بهت میگم، این نمیدونی بدون. امیرالمومنین همه کار است، کلید دست امیرالمومنینه. در بهش تو باز میکنه، میگه بفرمایید تو. واقعا شما میگه که هست دیگه. بله، این میشه چی؟ میشه استفاده از جهل طرف. دو، میام سراغ طرف، میام شما بگو چیه رو قبول داری؟ میگه من اینو قبول دارم. آقا کسی بگه علی کارش تمومه، کار درسته. خب این رو قبول داره ولی معقول نیست. کی گفته کسی بگه علی؟ خب این همه درویش صوفی آدمای بی خود علی میگن علی علی علی، چه علی؟ میخوام نماز بخون. ما به محله رسیم نماز نمیخونیم. آقا اون علی که شما قبول دارید خودش نماز میخون، نماز میخون. خب شما داره به این محله نرسیده بودی دیگه، احمقن دیگه، نمیفهمن. خب این آدم الان اینو قبول داره ولی معقول هم هست؟ سوء استفاده میکنیم ما، میگیم همین که خودت قبول داری که آقا امیرالمومنین همه کار است، خیلی خب این اینا هر دوش جدال باطله، نامردی. من برای که سرم بکنم برای این نمیفهمی، یعنی من بهش بگم تا آخرم همین انجام میده، این نامردیه که شما کسی رو تو جهل بذاری. ما معمولیم هر کیو ببینیم دستشو بگیریم بکشیم بالا، ولی یه سانت، یه قدم، یه کلام، یه جمله، یه آیه، یه روایه، هر چی میتونیم. بعد نامردیه چون بلدنی، یعنی که بلد نیستم که رضا عرض کردم که ما گاهی اوقات به عنوان مبلغ سوء استفاده بکنیم از جهل دیگران. بابا این که حالیش نیکه، اون حالیش نیست، خدای اون که حالیش هست، انصافی نکن. خب جدال کی حقه؟ بله آیه رو بخونید. بل فعله او ادامش ببینید مشروط کرد امکانو، اگه حرفی زد ازشون بپرسین، نه از اون استفاده نکرد. خب این که یه چیزی میگن، خب اون چیزی که میگن، میگن اینه ولاقه و دیگه هم نمیشه بحث کرد. من میگم شما دارید میگید غلطه، اما فرض بگیریم این درسته، این جدال باطل نیست، چون دارم تصریح میکنم من قبول. جدال باطل جایی که غلطی که اون میگه، میگم خیلی خوب این که تو میگی درست و واقعا میگم درست، یعنی جوری براش جا میذارم که انگار منم قبول دارم. حس ابراهیم میگه امکان و ینتقون بپرسین ازش، یعنی داره نشون میده که این چیزی که برای تو مقبوله معقول نیست، منم معقول نمیدونه، اما اگه اصرار داری خب بپرس. پس کلک نمیزنه. بله نه، هر جاهلی جاهل نیست، یعنی این جاهل نیست، اون جاهل. مثلا حضرت موسی علیه السلام وقتی میگه یه گاو بکشی، میگن که ما رو سر کار گذاشتی، حضرت چی میگه؟ اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین. اینجا جاهل به چه معناست؟ یه کسی که کار بی خودی میکنه، یعنی به هدفدار بودن عالم قائل نیست، میاد مردمو سر کار میذاره، به مردم میگه برم فلان کارو بکنم، معلوم اون کارو میکنه، کار احمقانه دیگه، وایسیم خودمون بخندیم، من جاهل نیستم. بعضی وقتا پیغمبرم میگن اون موقع کنت من الجاهلین، یعنی آگاه نبودم، نبوت کردن دارم اون موقع نداشتم. اینجا جاهل به چه معناست؟ جاهل به معنای کسی است که گویی به این مقدار بلوغ اجتماعی و اخلاقی و فرهنگی نرسیده که ارزش مصاحبت داشته باشه. میتونه کافر باشه، میتونه اهل کتاب باشه، میتونه مؤمن باشه. رضا میگه عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. این جاهل میتونه یه مشرکی باشه که میاد مسخره میکنه، یه کافر، یه اهل کتاب که خب چه خبره دینتون، خوب هستن دینتون، مسخره. یه مؤمنی، یه آدم نادانیه، اسلام آورده، یه آدم بی خودی. ما جای دیگه هم داریم، مثلا بعضی شرورن، دنبال شر میگن، آدم که اهل دعوا هستن سر کوچه میشن یه دعوای جور کنن اینا. مثلا ما داریم که به این میرسید سلام کنید بهش، برای چی سلام کنید؟ که شرش در اون آدم دیوانه‌ایه. مثلا یه جوری سلام کن که حالا شاید جواب اگه نمیدی و کله تکون میده، توی این رو دروازی که بهش سلام میکنی به چر نرسونه. این هم یه جور جاهله. پس باید نگاه بکنیم تو آیه کلمه جاهل برای کی به کار رفته. کی مثلا اینجا آدمی که اعزکم، من شما رو موعظه میکنم که جاهل نباشید. اینجا جاهل به چه معناست؟ به معنای کافره، به معنای بت پرسته. به سیاق که نگاه بکنیم، چون نقطه مقابل علم و یقین جهله. حالا این جهل، جهل به دینه، جهل به خداست، جهل به یه موضوع اجتماعی، جهل به شأن یه آدم بزرگ، جهل، همه اینا میتونه چی بشه؟ مصداق جهالت بشه. خب پس جدال باطل دوتاست، یک استفاده، سوء استفاده از جهل طرف، استفاده از مقبولات غیر معقولش در حالی که ما میدونیم غیر معقوله. دو جدال حق. حالا جدال حق معناش چی میشه؟ استفاده از مقبولات معقول طرف. یا یه حرف درستی میزنه، ما میخوایم بس بکنیم، بهش میگیم شما بگو چی رو قبول داری؟ میگه قرآن رو قبول داره. خب قرآن اون مقبول معقول طرفه، ولی باز مقبول معقول طرفه تو اگه قرآن رو باز کنی شروع کنی آیه رو یه جوره مثلا بلد نیست معنا رو، میگه من قرآن رو قبول دارم، آیه رو معنا میکنیم، مثلا میگیم ربکم اعلم و بکم، خدا گفته خدا اعلم و بکم، یعنی مجازاتتون میکنم، میگه ای گفته، میگه خیلی خوب اینجا درست از مقبول معقولش استفاده کردی، ولی الان داری کار دیگه میکنی، اون چیه؟ سوء استفاده از جهلشه، باز جدالت باطله. در حد استفاده از قرآن تو بس نامردی نکن، نامردی نکن. حالا این نمیدونه، خداش که میدونه که، بعدم خدا آدمی که اینجوری بس میکنن برکت و کارشون، یعنی با نامردی میخوای یه رو را بندازی حرف تاثیر نمیکنه، مردونه. حالا این نمیدونی، تو عالمانه بگو بذار به بهانه بس با تو یه قدم بیاد بالاش زیاد بگیره. جدال هر استفاده از مقبول معقوله. خب این بفهمید نه استفاده نمی کنیم، ابطال می کنیم. یه چیزی رو قبول داره، میگم خب اینه که شما میگه اگه فرض بگیریم درسته، نمیگم درست، اگه فرض بگیریم درسته این اون وقت این چی میشه؟ این نداره حضرت استفاده از مقبول طرف مقابل، یعنی قبول دارم بر پایه اون استدلال میکنم. حضرت میگه آها اونجا ما از بینیم سراغ الله، حضرت میاد میگه فلما را شمس بازقتن قال هازا ربی هازا اکبر. حضرت در مقام اخبار الان یا القرآن یا فسر و بعضو بعضو ببکنی، آیا پیغمبری که انه من عبادن المخلصین اینجا داره دروغ میگه یا داره بتپرستی میکنه؟ خبر از واقع میده؟ میگیم نه. این چیه؟ این همون روش بحثیست که ما هم داریم، یعنی استفاده از مقبول غیر معقول طرف برای همراهیه که میدونیم انتها نداره. یعنی من میگم که شما میگید آره این مملکت از پایین تا بالا دزدن، میگن این، من به شما میگم این مملکت از پایین تا بالا دزد. چرا اونجا این کار شده؟ وقتی این سوال از شما میپرسم، اون جمله که گفتم این مملکت از پایین تا بالا دزد، جمله من اخباری بود؟ بسیار خوب. پس استفاده از مقبول غیر معقول طرف در مقام استدلال برای خودمون نمی کنیم، استدلال برای خودش میکنی. یعنی من پایه بستم روی نمیذارم، میام تو قالب تو میگم تو قالبت اینه، رو پایه خودت بذار برو بالا. اما اگر حضرت ابراهیم میگفت منم قبول دارم، واقعا الان که اومدم دیدم ماه اینجوریه، بگیره و شروع کنه استدلال کردن بر این که خورشید از ماه بزرگتر، استدلال کنه که نه دیگه ماه و ستاره رو نپرستن، خورشید رو بپرستن، این جدال باطله. نداره جهت استفاده، اینه که نخه استفاده میکنم به عنوان مقبول خودم یا مقبول شما. من به شما اینجوری میگم، میگم این که شما میگید من قبول ندارم، شما قبول داری؟ بسیار خوب. این الان فهم کنید تا اینکه میگم این که شما میگید بسیار خوب، این که شما میگید بر اساس این میشه اینو کنم پایه بس. حضرت حرفای اونا پایه بس خودش نمیکنه، ولی ذا جمله حضرت اخبار نیست، خبر نیست. که آره دیگه آره. یه سو اضافه بکنیم شما هم خوشحال. عرض کنم که نتیجه چی میشه؟ لذا قرآن به پیغمبر میگه، میگه بجادل هم بلتی، یه حواستون هست دیگه، اد اولا سبیل رفع کرد خالی گفته و موعظه تل حسنه باشه خالی نیست و جادل هم بلتی هیه احسن، به جدال که نیسته خیلی میگه نیکوتر بشه، مواظب باش، چون جدال خیلی زمین نامردی داره، اونا که بحثم میفهمن، یعنی کافیه دو تا چیز یارو ندونه آنچنان میشه نامردی کرد تا به خودش بیاد ببینه بحث رو به زور پذیرفته، این نامردیه. سوء استفاده از جهل، مقبولات حقش معلوم. نتیجه جدال چیه؟ کسی افتاد به این نحوه بحث کردن، سوء استفاده بکنیم از طرف، مطلبی رو به ناحق و به نامردی بگیریم. شیطان کی منتظر ماست و کجا منتظر ماست و چجوری منتظر ماست. همه جا، همه زمان ها، همه جوره. شما بگو شیطان در چه علامت سوالی منتظر ما؟ زمانی، مکانی، حالتی، چه میدونم حسی، در هر حال هست. شیطان در مورد ما میگه لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و شما، از جلو میام، از عقب میام، از راست میام، از چپ میام، من انقدر احاطه میکنم 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 تا بالاخره یه جایی دو من بگه باش. حالا آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید. این خیلی قائل به این، خیلی شیطان قائل به اینه. عجی یا الان نشون، ما گفتیم نمازه رو نخون، قبول نکن، اشکالی نداره، تقبل الله انشالله. شما اگه زحمتی نیست از این تسبیحاتش بگذر. میگه نه تسبیحات هم داره. خب تو نماز اگه ممکنه فکر کن کلید رو کجا گذاشتی، دو روز داری میگردی؟ به اون هم فکر نمی کنه. به کلید فکر نمی کنه، بزرگه. به یه ارزن فکر کن که زمان کمتری هم اشغال میکنه، قبول نمی کنه. ببین توی نماز یه چیزی برای ما داری؟ همین قبلت میخونی یکم گردن اینجوری تر کن، برای بچه استادن اینا نمیشه، یکم صداتو میشه نازک کنی، یعنی مثلا یه جوری بگی انگار خیلی حالت منقلب شد، اونجوری میتونی بگی باشه دست درد نکنی. همین که ما رو ناامید نکردی، خدا یک درد نه صد در آخر بده میره. اینقدر به کم قانه شب قدره داره میریم، اونم داره دیوانه میشه، یعنی بستنش داره نعره میزنه یک ماهه. خب شب قدر هرچی نزدیک‌تر میشه این نعره بلندتر میشه. ای خدا کجا دارن میرن؟ همه هم لباس تیره، کجا دارن میرن؟ شب قدر یعنی میخوام نمازه رو بخونم. ای وای نمازه چیه؟ بعد جوشن هم میخونم. آره یعنی هزار تا نام خدا رو حسن خودشون میکنن، جوشن کبیر. آره بعد اینا بقیه اعمال قرآن، وای یعنی میخوان از 14 تا معصوم کمک بگیرن با بکی الله هم شروع کنن. هیچ بیچاره شدم، یعنی ماه شوال و ذی‌قعده و ذی‌حجه شبان روزی هم کار بکنم اینی که دست رفته بر نمیگرده، اون هی داره نعره میزنه. اما توی نعره زدن هی هم نفس ما که از قبل، نفس بنده که از قبل فعال بوده، داریم که حالا چیز دیگه شب قدرش همش هست، اما اگه ممکنه این مقدار مال شما به خاطر فلانی. رفتیم دو ساعت گریه کردیم، چشم کاسته خون شد، اومدی بیرون، حالا یه نفر دیدیم مثلا میگه باش سلام علیک کن، داره میره، یعنی اون ما رو ندیده و فاصله هم داره، خودمون رو بهش میرسونیم، سلام علیک میکنیم، سلام علیک میتونیم به ما نگاه میکنیم، خیلی ما رو دعا کنیم شبا خوشحال میشیم. الان چی شد؟ شبا قد رفت دیگه، برچی رفت؟ مگه چیکار کردن؟ برچی اینقدر اصرار داشته خودتو برسونی سلام علیک کنی؟ خب گفتن خوب آدم سلام علیک کنه. بچه رضی که نگاهش به چشمات افتاد انقدر خوشحال شدی؟ حالا همیشه خیلی هم که خوشحال، یه جوی کمی جوری شدم، همون دیگه از اول تو دلت این بود خودمو برسونم، این با من سلام علیک کنه، چشمای منو ببینه، کاسه خونه چه استین صدا من پیدا میکنه. یعنی واقعا، آره واقعا در خاطر از خودم میگم ما فکر کنم زیادش برسم دقت خیلی و خیلی عشق و اینا. آره من شبای قدر خوب، خدا توفیق خدا سلبته، آره توفیق خداست گفتی، یعنی نسو خراب نشد. خیلی مواظب باید باشن، خیلی و باشیم، خیلی خیلی جمع میشه، جمع میشه، نامرد یه جوری چپ میکنی این کاسه ای که ما قطره قطره جمع کردیم، بعد متوجه نمیشیم و هم یحسبون انهم یحسنون الصنعا، فکر میکنیم درست عمل میکنیم. خب نه آخه فامیلمون بود، سله ارحام هم بود، چرا روزای دیگه سله ارحام نمیکنی؟ تو حالات دیگه الان که چشم کاسه خونه یوریاد سله ارحام نگاه میکنی، من وای کسی بود باز سله ارحام بکنی حتما. خودم میفهمم دیگه، ولی الانسان ها الان نفسهی شیطون اینجوری از همه طرف میاد. لذت سور محرکه انعام میگه لا تتبع السبل، راه مختلف میاد، اینقدر پیروی نکنید. حواستون به این باشه که میگه اینها چیزن، استمرار داره کارشون، یعنی میگه و من الناس من یجادل و فعل مضارع جدالش دائمیه، بعدم به یتبع او دوچار میشه. تبعیت هم باز به صورت فعل مضارع اومد که دال بچیه استمراره. معلومه که شیطون وقتی شما فرض فرمایید دو ساعت دم یه آبی نشستید، قلاب انداختید با امیدی که ماهی بیاد، نیومد، 5 ساعت، 2، یه هفته همینجور قلاب شما هست. حالا یه ماهی اینو چی؟ گاز داده، گیر کرده. شما چیکار میکنی؟ یه هفته منتظر بودی جونت بره ماهی رو ول، هی میپیچونی، هی اون میکشه، هی یه نفر کمک کن، میلر تو بگی من میشم، دو سه نفره میپیچونی که این ماهی نتونه مثلا فرار بکنه یا قلاب رو ببره با خودش. یه هفته شیطون اینجوری چرخونه میشه، وقتی انداخت محکم هم نمیکشه که درد بده، آروم 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 آروم، اصلا یه جوریه که وقتی اون نوک قلابش گرفتاد هم سیست میگه فدر اینجا رو میخواه، نه چقدر خوبه، مثلا خوشم میاد، میکشه 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 آروم آروم. بعد میرم اون دنیا نامه همه میگم شبای قد کو، شبای قد که خب این بود، من ببخشم اونجا مثلا یه نفر داشت میگم که من یک لحظه چشم گرفتم برای که چشم من ببینه پایین نیا کردن، اونجا کی بوده؟ میان ملک بوده دیگه، نوشته اینا همون یک ثانیه من چشم آوردم بالا اون ببینه و الان سوخت میاره دیگه، همینه. خیلی سختگیرانه است، همینه همینه. میخوای نگهداری باید نگهداری. ما پس این جنریم دیگه، همین جا برو کسی سلام کرد جواب شما جواب بده، تو صورت کسی نگاه نکنی، چرا نگاه بکن، ولی برای نگاه کردن تو صورت کسی برنامه ریزی نکن، برای سلام علیک برنامه ریزی نکن. آقا خیلی بدی اینا که داره میگه در مورد ما حسد نمی کنی، در مورد خود بدبخت هم داره میکن، ولی برنامه ریزی نکن لاقل بلا میسوسه. خیلی خب این آیه تا... آره یعنی اون طرف هم اینجور نشه که هیچ احیایی نریم همش بترسیم که الان دوچار میشیم و اینو، نه، و میریم تو جمع گریه هم میکنیم بیرون هم میای، چی تو ذهنته؟ هیچی. کسی به ما رسید، خوب رسید، ولی ما برای که به کسی رسیم کار نمی کنیم. تو فکر هم شیطان اومده میگه کیا امشب اینجا احیا اومدن، بگیم به تو رفتی نداره، برو نگاه کن کیا اومده. خیلی خوب دعا کنیم. بله دعا کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل الفرجهم. خدایا این شبهای قدر رو آخرین شبهای قدر ایام غیبت حضرت صاحب رو به نافدا قرار بده. خدایا به حق شبهای قدر و به حق امیر المؤمنین علیه السلام، رهبر ما، کشور ما، مردم ما، دین ما، نظام ما، انقلاب ما، تا ظهور حضرت از جمعی ولیات حفظ بفرما. خدایا به حق شبهای قدر و به حق امیر المؤمنین علیه السلام، همه ما رو جزء مرحومین در ماه مبارک رمضان قرار بده. خدایا به حق امیر المؤمنین، به حق شبهای قدر، مشکلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی کشور ما، اشتغال و ازدواج و مسکن جوانان به دست با کفایت امیر المؤمنین برطرف بفرما. خدایا به حق امیر المؤمنین و به شبهای قدر همه گذشتگان و حقداران، همه اونایی که سال قبل بودند و قرآن بر سر گرفتند و امسال دستشون کوتاه، همه رو سر سفره امیر المؤمنین علیه السلام میهمان بفرما. خدایا به حق امیر المؤمنین علیه السلام و به کسالت امیر المؤمنین علیه السلام در این روزها همه مرزا، خصوصا اونهایی که به این جمع التماس دعا گفتن، شفای کامل و عاجل عنایت بفرما. خدایا ما رو دست خالی از این ماه رمضان بیرون مبر. دعای اول آخر ما فرج آقامونو برسان و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. Thank you.